با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 18. موضوعات این فصل عبارتند از ملاقات یترون پدرزن موسی، پیشنهاد یترون برای تعیین داورانی که از سوی موسی تایید شدند. در فصل 18 آخرین تجربه از 7 تجربه بنی اسرائیل بین مصر و کوه سینا را می‌خوانیم. خداوند موسی را مستقیما با وحی و مکاشفه هدایت می‌کرد، ولی حالا موسی به حکمت دنیوی روی می‌آورد و از مکاشفات خداوند کمک نمیگیرد. ملاقات یترون پدرزن موسی. یترون کاهن مدیان موسی را ملاقات میکند. او زن و بچه های موسی را با خود میآورد. اکنون در کنار موسی یک دیدار عالی داشتند. میتوان گفت اعضای خانواده حالا دور هم جمع شده و به هم پیوسته بودند. در خروج فصل 18 آیه 1-4 می‌خوانیم: یترون پدرزن موسی و کاهن مدیان وقتی شنید که خدا چه کاری برای موسی و قوم اسرائیل کرده و چگونه آنها را از مصر رهانیده است، سفوره زن موسی را با دو پسر او برداشت و پیش موسی رفت. موسی قبلا زن خود را نزد یترون فرستاده بود. نام‌های دو پسر موسی جرشون و ایلازر بود. جرشون به معنی غریب است، چون به هنگام تولد او موسی گفته بود من در زمین بیگانه غریب هستم. ایلازر هم یعنی خداوند یاور من است، چون موسی هنگام تولد او گفته بود خدای پدرم مرا یاری کرد و مرا از شمشیر فرعون نجات داد. اکنون موسی با یک جمعیت عظیم به مدیان آمده است. در اینجا پدرزن موسی زن و پسرانش را نزد موسی می آورد. ظاهراً وقتی که موسی و زنش به مصر رفته بودند و بعد از آن تجربه که او شاید موسی را یک شوهر خونین نامیده بود، موسی او را همان موقع یا بعداً به خانه پدرش فرستاده بود. در هنگام خروج قوم از مصر هیچ گزارشی از این که زن موسی در مصر بود در دست نیست، ولی حالا یترون او و دو پسرش را نزد موسی می آورد. پس این اتحاد دوباره خانوادگی بود. خروج فصل 18 آیه 5-7 می گوید هنگامی که بنی اسرائیل در دامنه کوه سینا خیمه زده بودند، زن و پدرزن و فرزندان موسی از راه رسیدند. پس به موسی خبر دادند که همسر و دو پسرش و یترون آمدند. موسی به استقبال یترون رفت، به او تعظیم کرد و صورت او را بوسید. پس از احوال پرسی آنها به خیمه موسی رفتند. رابطه بین موسی و پدرزنش بسیار جالب است. آنها ظاهراً بسیار صمیمی و دوست هستند. موسی هر آنچه که خدا در ارتباط با خروج بنی اسرائیل از مصر کرده بود را با پدرزنش در میان گذاشت و یترون نیز با اشتیاق به موسی گوش می‌داد. در واقع وقتی که موسی به دیدن خانواده‌اش بیرون رفت، می‌خوانیم که او پدرزنش را بوسید. اما چیزی درباره بوسه موسی و زنش نمی‌خوانیم. در این متن حتی چیزی درباره شادی موسی از دیدن پسرانش نمی‌خوانیم. همه اینها به نظر می‌رسد نتیجه‌گیری قبلی ما را تایید می‌کند که رابطه خانوادگی موسی آنطوری که می‌بایستی باشد نبوده است. در خروج فصل 18 آیه 8-12 می‌خوانیم و موسی برای پدرزنش تعریف کرد که خداوند چه بلایی بر سر فرعون و مصری‌ها آورد تا بنی اسرائیل را رهایی دهد و چه مشقتی را در طول این سفر تحمل کردند تا به آنجا رسیدند و چگونه خداوند قوم خود را از خطرات و دشواری ها نجات داد. یترون به سبب احسان خداوند به بنی اسرائیل و آزادی آنها از مصر بسیار خوشحال شد و گفت مبارک باد خداوند که قوم خود را از دست فرعون و مصریان نجات داد. اکنون می دانم که خداوند بزرگتر از همه خدایان است، زیرا او قوم خود را از دست مصریان متکبر و بیرحم نجات داده است. یترون قربانی سوختنی و قربانی های دیگر به خدا تقدیم کرد و هارون و همه بزرگان قوم اسرائیل به دیدن او آمدند و در حضور خدا برای خوردن گوشت قربانی دور هم نشستند. وقتی که موسی هنوز در مدیان بود و به یترون گفت که قصد دارد بنی اسرائیل را از یوغ بندگی مصر آزاد کند، او احتمالاً به این مسئله شک کرده بود. نمیدانم چه بلایی سر دامادم آمده است. او ایده‌های بزرگی دارد. فکر می‌کند که خداوند او را خوانده است تا بنی اسرائیل را از مصر آزاد کند. من باور نمی‌کنم خدایی که او خدمت می‌کند بتواند همچنین کاری بکند. خب، خدا آن کار را کرد و این موضوع باعث شد که یترون خدا را بشناسد. میتوان این موضوع را با این واقعیت فهمید که او قربانی‌های سوختنی برای خداوند گذراند. پیشنهاد یترون برای تعیین داورانی که از سوی موسی تایید شدند. در خروج فصل 18 آیه 13 الی 18 می‌خوانیم: روز بعد موسی برای رسیدگی به شکایات مردم در جایگاه خود نشست و مردم از صبح تا غروب در حضور او ایستادند. یترون وقتی دید که رسیدگی به شکایات مردم وقت زیادی را می‌گیرد، به موسی گفت: چرا این کار را به تنهایی انجام می‌دهی؟ چرا مردم را تمام روز سر پا نگه می‌داری؟ موسی جواب داد: من باید این کار را بکنم، زیرا مردم برای حل مشکلات خود پیش من می‌آیند تا از خدا مصلحت نمایند. وقتی بین دو نفر اختلافی پیش می آید، نزد من می آیند و من تشخیص می دهم که حق با کدام است و احکام و اوامر خدا را به آنها تعلیم می دهم. پدرزن موسی گفت: این درست نیست. تو با این کار خود را از پای در می آوری و قوم را نیز خسته می کنی. تو نمی توانی این کار سنگین را به تنهایی انجام دهی. یترون موسی را دوست داشت. احترام خاصی برایش قائل بود و اشتیاق شدیدی نسبت به موسی داشت. وقتی که خانواده موسی را با خود آورد تا به او تحویل دهد، برای چند روزی با آنها ماند و می‌بینید که موسی چقدر سرگرم داوری و قضاوت قوم است. پس به موسی ایده‌ای می‌دهد تا بار او را سبک کند. در خروج فصل 18 آیه 19 الی 27 می‌خوانیم: حرف مرا گوش کن و نصیحت مرا بپذیر و خدا تو را برکت خواهد داد. تو در حضور خدا نماینده این مردم باش و مسائل و مشکلات ایشان را به او بگو. دستورات خدا را به آنها یاد بده و بگو که چطور زندگی کنند و چه رفتاری داشته باشند. در ضمن از میان قوم اسرائیل افراد کاردان و خدا ترس و درستکار که از رشوه متنفر باشند انتخاب کن تا میان مردم قضاوت کنند. برای هر 1000 نفر یک قاضی تعیین کن. آن قاضی هم به نوبه خود از میان هر 1000 نفر 10 نفر را انتخاب کند تا هر یک قاضی 100 نفر باشد. هر یک از این 10 قاضی به نوبه خود از میان گروه 100 نفره خیش 2 نفر را انتخاب کنند تا هر یک قاضی 50 نفر باشد. هر یک از این 2 قاضی نیز از میان گروه 50 نفری خود 5 نفر را انتخاب کنند تا هر یک قاضی 2 نفر باشد. بگذار قضاوت قوم بر عهده این افراد باشد و آنها فقط مسائل بسیار مهم و پیچیده را نزد تو بیاورند، ولی مسائل کوچک را خود حل کنند. به این ترتیب دیگران را در کار خود شریک می‌کنی و بار مسئولیت تو سبکتر می شود. اگر این روش را در پیش گیری و خواست خدا نیز چنین باشد، آن وقت خسته نخواهی شد و قوم نیز در حالی که اختلافشان حل شده است راضی به خانه های خیش باز خواهند گشت. موسی نصیحت پدرزن خود را پذیرفت و مطابق پیشنهاد او عمل کرد. او مردان کاردانی را برگزید و از میان آنها برای هر 1000 نفر 100 نفر، 50 نفر و 2 نفر قاضی تعیین کرد. آنها مرتب به کار قضاوت مشغول بودند و به مشکلات و اختلافات کوچکتر رسیدگی می کردند، ولی برای حل مسائل مهم و پیچیده نزد موسی می آمدند. پس از چند روز موسی پدرزنش را بدرقه کرد و او به ولایت خود برگشت. یترون پیشنهاد داد قاضیانی منصوب کنند تا به موسی در مشکلات مردم کمک کنند. شاید کسی بپرسد مشکل این ایده چیست؟ خب ظاهراً همه چیز عالی به نظر می رسد. یک چیز را باید به یاد داشته باشیم. 2 نمونه حکمت در جهان وجود دارد. حکمت خدا و حکمت دنیا. پیشنهاد یترون بر اساس حکمت دنیا بود. وقتی که از الگوی زمینی پیروی کنید، پس به خدا نگاه نخواهید کرد. یکی از دلایلی که کلیساهای امروز مشکل دارند این است که افرادی به کلیسا آورده شده و به آنها مسئولیت‌هایی داده شده یا در مقام‌هایی گذاشته شده اند به این دلیل که آنها در کارهای دنیوی موفق بودند. آنها سعی می کنند که کلیسا را با شیوه های دنیوی اداره کنند و هیچ گونه درک روحانی ندارند. برنامه ریزی های دنیوی در کلیسا عمل نمی کنند. پیشنهادات و توصیه های یترون نیکو بود. می توانست کار موسی را راحت کند و مشکلات را رفع کند. شاید سیستم منظمی درست کنند و باعث جلوگیری از تلف شدن وقت شوند. پیشنهاد یترون شبیه یک پروژه جذاب بود. پیشنهادش با تمامی دل و صادقانه بود و آن را نیکو می دانست. او نگران سلامتی موسی بود و شما نیز طبیعتاً چنین فردی را دوست دارید. اما نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که آن پیشنهاد اراده خدا نبود. خداوند اجازه آن را داد اما آن را پیشنهاد نداد. اگر متن را به دقت بخوانید، پیشنهاد زیرکانه و شخصیت گمراه کننده این مرد آشکار خواهد شد. اول از همه این که خداوند هیچ گونه دستور عملی درباره این موضوع به موسی نداده بود. در واقع پیشنهاد یترون حکمت، داوری و محبت خدا را زیر سوال می برد و یترون در واقع می گفت خدا بهترین کاری را که می توانست برای موسی انجام نداده بود. اگر خداوند واقعا موسی را دوست داشت و نگرانش بود، پس خدا بایستی آن را خیلی وقت پیش به موسی می داد. دوستان، من در گفته یترون صدای ماری را می شنوم که در زمان بسیار دور در باغ عدن خود را نمایان ساخت. مار به حوا پیشنهاد داد که اوه، اگر می توانستی از آن درخت بخوری حکیم می شدی و خداوند اجازه این کار را به شما نداده است. خدا بهترین ها را که می تواند برای شما انجام نمی دهد. پیشنهاد یترون این چنین منظوری را شامل می شد. اما اگر این بهترین شیوه بود، پس خدا قبلا این سازماندهی را انجام می داد. دومی مورد این است که خداوند مستقیما با موسی کار داشت. خداوند موسی را برای کار رهایی بنی اسرائیل مجهز کرده بود. خداوند نمی خواست شخص سومی در کار باشد. او نمی خواست فرد دیگری در کار باشد که قدرت خدا را که مستقیما با موسی در رابطه بود تضعیف کرده یا از میان ببرد. به یاد داشته باشید که خداوند رو در رو با موسی حرف زد. افراد زیادی هستند که دوست ندارن مستقیما با خدا در رابطه باشن و ترجیح میدهن که با دیگران در رابطه باشن. ترجیح میدهن که سراغ یک شخص، یک کلیسا، یک مراسم، یک کتاب و حتی به یک کنسرت موسیقی بروند. همه اینها جای خود را دارند. ولی دوستان، ما محتاجیم که مستقیماً سراغ خدا برویم. خدا نمیخواست آن مجموعه افراد دخالتی داشته باشند. سومین نکته‌ای که باید در این متن دقت کنیم این است که پیشنهاد یترون سازمانی را ایجاد کرد که از آن تشکیلات 70 نفره سنهندرین تشکیل شد که شبی حدود 1500 سال بعد از آن با همدیگر مشورت کردند و مرگ پسر خدا را تعیین کردند. موسی به این سازمان هیچ نیازی نداشت. خداوند به موسی قدرت کافی برای آن کارها و وظایف دشوار را داده بود. همه آن 70 نفر در نظر خدا از یک نفر بیشتر مورد نیاز و مؤثر نبودند. پس از همه اینها فقط روح القدس به انسان قدرت و آرامش می‌بخشد. افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند برای اینکه کلیساها موفق باشند نیاز به شیوه‌های مناسبی است. واعظین زیادی هستند که در واقع احمقانه عمل می‌کنند در اینکه تلاش دارند که خودشان را با نسل جدید تطبیق دهند. آنها می‌گویند که می‌خواهند با نسل جدید در رابطه باشند و با آنان ارتباط برقرار کنند. دانشکده‌ای به اصطلاح مسیحی در جنوب کالیفرنیا هست که ظاهراً در تشخیص هویت و ایجاد رابطه با مردم متخصص است. هیچ وقت نشنیدم که به معنای واقعی در جنوب کالیفرنیا به انسانها نزدیک شوند و زندگیشان را عوض کنند. آنها نمی توانند آن کار را بکنند. خداوند هیچ نیازی به یک شیوه، یک سازمان، تعداد افراد، یک سیستم، آیین مذهبی و یا عمل نیکو ندارد. خداوند تمام حکمت دنیوی را کنار می زند تا هیچ چیز بین شما و خودش قرار نداشته باشد. حکمت و خرد دنیوی با حکمت خدایی کاملا در تضادن، به گونه ای که یکی حکمت است و دیگری حماقت. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 18 الی 19 میگوید دیگر خود را فریب ندهید. اگر طبق معیارهای این جهان خود را صاحب هوش و خرد فوق‌العاده میدانید، بهتر است آن را کاملا کنار بگذارید و یک نادان باشید که مبادا غرور بیجا شما را از حکمت واقعی خدا محروم کند. زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا حماقت محض است. همانطوری که در کتاب آسمانی آمده است، خدا اجازه می دهد که زیرکی انسان برای خودش دامی شود و حکمت او باعث لغزش و سقوط خودش گردد. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 باز به ما می گوید پیام و سخنانم نیز بسیار ساده و خالی از حکمت انسانی بود، اما قدرت روح خدا در آن دیده می شد و ثابت می کرد که پیام من از جانب خداست. ما نیاز نداریم که زیرک و باهوش باشیم و به طور زیرکانه به انسانها نزدیک شویم تا آنان را برای مسیح به دست آوریم. آنچه ما نیاز داریم حکمت خدا است که ما را راهنمایی و هدایت کند. ما به قدرت خدا نیاز داریم و نه به روش‌های تازه. دوست من، آیا شما به حکمت دنیوی اتکا می‌کنید یا به خدا نگاه می‌کنید تا شما را با حکمتی که از بالا است هدایت کند؟ شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 18 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون مطالعه و بررسی در فصل 19 از کتاب خروج را آغاز می‌کنیم. کتاب خروج فصل 19. موضوعات این فصل عبارتند از موسی پیام خدا را اعلام می‌کند، بنی اسرائیل آماده ملاقات با خدا هستند. فصل‌های 19 الی 24 درباره شریعت هستند. بنی اسرائیل به کوه سینا رسیدند و در اینجا شریعت خدا را میپذیرند. در واقع آنچه که آنها میکنند تبادل فیض با شریعت است. در خروج فصل 19 آیه 1 الی 2 میخوانیم: بنی اسرائیل رفیدیم را ترک گفتند و درست 3 ماه پس از خروجشان از مصر به بیابان سینا رسیدند و در مقابل کوه سینا اردو زدند. بنی اسرائیل به کوه سینا رسیدند. کوه سینا جایی است که شریعت خدا به موسی داده می شود. خدا قصد دارد که بر اساس فیض با قوم رفتار کند. خداوند به آنها این حق انتخاب را می دهد که آیا می خواهند تحت رهبری خدا باشند، همانطوری که در طول مدتی که از مصر آنها را بیرون آورد و به کوه سینا هدایت کرد، و یا اینکه می خواهند شریعت را قبول کرده و دریافت کنند.